آسیب های اینستاگرام به صورت تصاعدی افزایش پیدا میکنه. میخوام بگم بهترین راه حل به نظر من اینه که اینها رو ما داشته باشیم، یعنی اصلا موافق نیستم که همه حذفش کنن، خارج بشن از مثلا اینستاگرام و ایکس و نمیدونم تیک تاک و نمیدونم فلان و اینها، واتساپ و اینا رو همه رو مثلا پیام رسانه‌شون رو حذف کنن، و موافقم نیستم که همه مثلا زمان روزشون رو صرف اینها کنن چون اتفاق عجیب غریبی قراره اینجا اتفاق بیفته. برای ما خیلی باید ما خودمون مراعات کنیم، بدونیم چی ازش می‌خوایم و با یه خیشتنداری توی این در واقع رسانه‌ها فعالیت کنیم.
پس اینکه در نظر داشته باشیم که برای حالا هر رسانه‌ای سوادش هم در واقع نیازه. توی خبرها دیدیم که یکی از همین وکیل نماها رو گرفته بودن و حالا اگه باز شاید جلوشو نمی گرفتن تبعات خاص خودش رو هم داشت. آیا راهی وجود داره به نظر شما که بشه این الگوریتما رو خونسا کرد؟ حالا با تنظیماتی که میشه شخصی توی اون حریم خصوصی انجام داد، یا حالا یه سری محدود کردن دسترسی های این الگوریتما به در واقع داده های شخصی خودمون بتونیم کنترلش کنیم؟
ببینید یه راهکارهایی وجود داره برای اینها توی حالا تو تنظیمات و اینها که فرمودین، ولی به نظرم اینا مثلا مریضیه که شما بهش مسکن میزنید که درد و احساس نکنه، ولی همچنان بالاخره درد و احساس میکنه، اون مرض داخل بدنش وجود داره دیگه. بنابراین به طور کلی اگه بخوایم بگیم، شما یا دوچار این الگوریتما میشین و داخل این در واقع چرخه بی انتهای دیدن این محتواها و تولیدش میفتین، یا میتونید که یه فاصله معناداری بین خودتون و این الگوریتم ایجاد کنید خودتون، نه لزوما از طریق مثلا تنظیمات یا مثلا خود اینستاگرام. خب تنظیماتی داره برای اینکه آقا شما میگی من بیشتر از 2 ساعت که وقت گذاشتم، شما به من یه اختیار بده که آقا امروز مثلا 2 ساعت تموم شد. حالا اینا کارهای خوبیه، ولی در نهایت اون کسی که باید تصمیم بگیره و فاصله بذاره بین خودش و این الگوریتم ها خود اون کاربره. یعنی خود اون کاربر باید به این بلوغ برسه که آقا من نباید مصرف کننده هر محتوایی باشم. اینم در واقع میگم این خود این محتوا، این رسانه ها یه جلوه ای از مصرفگرایی که توی زیست جهان اجتماعی ما وجود داره، تو اقتصاد خودش رو به یه نحو نشون میده و شما رو به مصرفگرایی دوچار میکنه، توی رسانه هم خودش رو به یه نحو دیگه نشون میده. این محتوایی که توی اینستاگرام هم هست در واقع همون جلوه‌ای از این مصرفگراییه که شما مدام می‌خوای محتواهای متفاوت، محتواهای جذاب کوچیک اینها رو هی مشاهده کنید و خودتون رو مخاطب اینها قرار بدید. خب هر چقدر بیشتر مخاطب اینها قرار بگیرید، خود الگوریتم اینستاگرام هم بیشتر اونا رو به شما نشون میده، یعنی بر اساس کسایی که فالو کردید و محتواهایی که می‌بینید توی اکسپلور، هر چقدر بیشتر به سری محتواها توجه کنید، خب اون محتوا بیشتر وارده چیز جستجوی شما میشه.
خیلی ممنونم، متشکرم از این گفتگو. پس اینطور جنبندی میکنم که الگوریتم ها در واقع نقش مهمی در هدایت افکار ما دارند. متشکرم از قبول دعوت.
خیلی ممنون.
و اینکه از همراهی شما شنوندگان عزیز هم صمیمانه متشکرم.
پیدای پنهان رو میشنوید از شبکه رادیویی گفتگو. اما به آخر پیدای پنهان امروز رسیدیم. متشکرم از شما که ما رو شنیدید و همراه ما هستید در برنامه پیدای پنهان. به اتفاق همه دوستانم با شما خداحافظی میکنم. خدا نگهدار. پیدای پنهان، برنامه ای از گروه تاریخ و فرهنگ رادیو گفتگو. این برنامه تقدیم شما شد با گویندگی من حسین شریفی، هماهنگی مهری معیدی، مجری کارشناس، تهیه کننده و سردبیر زهرا حاجی احمدی.
میشم تو احوال توی زیر و بم حالت، منو با خود بر جایی که دل میگرده دنبال همش، حس میکنم هستم هم توی حفظین هر سالت، همون جا پشت لبخنده رو گونه گوشه ی چاله، همون جا که بشم شالت بیافتم دور احوالت، همون جا که بشم شالت بیافتم دور احوالت. فرصت بده شاید بشم روشون هات باله، توی تعبیر حرفانم منم تفسیر حرفانت، میخوام شالی بشم بازم بیافتم دور احوالت، میخوام شالی بشم بازم بیافتم دور احوالت، همون جا که بشم شالت 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 بیافتم دور احوالت.
33 دوره ی هفته ی کتاب جمهوری اسلامی ایران 24 تا 30 آبان 1404.
بخوانیم برای ایران.
هر چیزی که می‌خوانیم اطلاعات جدیدی به اندوخته‌های قبلی ما اضافه می‌کند و مطمئناً روزی به کار ما می‌آید. داشته‌های مانند پول، کار و حتی سلامتی ممکن است روزی از دست برود، اما دانش و آگاهی و مهارت‌ها همواره می‌ماند و این قدرت را به ما می‌دهد که همه چیزهایی را که از دست داده ایم مجدد باز بیابیم. بخوانیم برای ایران.
دوستان عزیز، وقتتون به خیر باشه. شب بسیار آرامی رو برای یکایی که شما ایزان آرزو میکنم از هر کجای این کره خاکی که شنونده برنامه های رادیو گفتگو هستید. دعوت میکنم همچنان همراه ما باشید با ادامه برنامه ها از این شبکه رادیو.
انقلاب پنجم.
سلام خانم ها آقایان، امیدوارم که حال دلتون خوب باشه، بهترین احوال رو تجربه کنید. به اتفاق همه همکاران توانمندم تمام قد اینجا در خدمت شما هستیم تا به مجموعه ای از سوالات کلیدی در حوزه هوش مصنوعی بپردازیم. افتخار میزبانی مجدد از جناب آقای دکتر رضا همایی رو دارم. رضا جان خیلی خوش اومدید.
درود بر شما.
معرفی کوتاه.
زنده باشید بزرگوارید. من ابتدا سلام عرض می‌کنم. من همایی هستم، رضا، و دانش آموخته مهندسی صنایع و دکتر مدیر صنعتی هستم و در حوزه توسعه حوزه کسب و کارها فعالیت می‌کنم، مبتنی بر حالا صنایع پیشرفته. در خدمت شما
زنده باشید. بسیار ممنونم ازت که این در واقع وقت رو به ما تخصیص دادی. روز رو من یه مرور خیلی سریع بکنم. ما ازت یاد گرفتیم که انقلاب صنعتی 4 چی هست. یک در واقع اول بحث رو بردی سمت این که تفاوت بین هوش مصنوعی و هوش انسان چیه، از شباهت ها و افتراقشون با هم کمک گرفتی. یک سیر تاریخی تکاملی رو با همون مرور کردی از توانمند شدن مغزمون. بعد ما آروم آروم متوجه شدیم که این دوتا چه فرقایی با هم دارن، ولی به نظر میرسه که در خروجی دارن شبیه هم رفتار میکنن. بعد سیر تحول انقلاب ها رو برامون شمردی، از انقلاب صنعتی اول شروع کردیم تا انقلاب صنعتی چهارم، و این لفظی که از سال 2016 در واقع انگار ضرب شده بود رو براش یه اصالتی قائل شدی و گفتی که این خیلی ماهیت ژورنالیستی و تبلیغاتی و بازاریابی نداره. بعد اومدیم سراغ این که برای کدوم گروه از صنایع این ماهیت لوکسی پیدا میکنه، برای کدوم گروه از صنایع خیلی ضروریه، و خودمون رو نزدیک کردیم به بحثمون که چه تأثیری روی مشاغل و مسیر حرفه‌ای ما خواهد داشت، که دیگه این بحث رو با هم بازش
بود. درسته، انشالله
زنده باشی. ما الان رضا جان اگه موافق باشی بریم سراغ این همین بحث تأثیرش روی مشاغل و من به عنوان شاغل، این گوی و این میدان.
زنده باش، در خدمت شما هستم. ببینید، بله، ما مسیری که دیروز دنبال کردیم که مقدمه جلسه امروزمون شاید بشه و گفتگو امروزمون، البته ما گفتگو میکنیم و ایده‌های رو به اشتراک میگذاریم. و ببینید، ما دیروز صحبت کردیم در مورد صنعت چهار و انقلاب صنعتی چهار و از واژه انقلاب هم استفاده کردیم و به نظرمون رسید که به هر حال معتبره و داره دگرگونی ایجاد میکنه. غایتش هم رسیدن به یک نوع همزیستی بین انسان و ماشینه و انسان و هوش مصنوعی، یعنی اون مقایسه ما هوش طبیعی و هوش مصنوعی هم برای این بودش و غایت این صنعت چهار همزیستی این هاست. خب اینو خوبه که در نظر داشته باشیم. و بعد خب اگر که این ماهیت دگرگون کننده صنعت داره، خب لاجرم روی شغل ها اثر میگذاره، بازار کار رو تحت تأثیر قرار میده و از اینجا میرسیم به این قسمت که خب افرادی که دنبال کار هستند و بخوان به هر شغلی داشته باشند و مسیر حرفه‌ای رو دنبال بکنن چه نسبتی باید برقرار کنن با این تحولات و این دگرگونی صنعت چهار و انقلابی که داره شکل میگیره در اطراف ما. و این رو هم چون به کار گفتگوی امروزمون میاد تأکید و تصریح کردیم که هیچ آینده قطعی نیست و آنچه که از مجموعه مشارکت انسان‌ها در این سیاره با این دستاوردهایی که وجود داره و تحولاتی که رخ داده شکل میگیره سرنوشت نهایی رو تعیین میکنه در چند ده سال آینده. عرض کنم از اینجا پس یه موضوعی مطرح میشه که خب بس نسبت ما با صنعت چهار، نسبت کسی که دنبال کار کردن و برنامه‌ریزی حرفه‌ای هست چیه، که خب میشه متناظر با این که اون صنعت چهار هست بگیم حالا حرفه چهار، یعنی کریر چهار. عرض کنم که یه تناظرشون رو هم بتونیم رعایت کرده باشیم. خب سوالی که وجود داره اینه که بر اساس پیشبینی که ما از وضعیت بازار میکنیم چه شغل‌هایی در راه هستن و چه شغل‌هایی، چه بازار شغلی در واقع داریم و ما باید چه انتخاب‌هایی بکنیم. ببین، چیزی که قابل صورتبندی کردن هست اینه که خب متناسب با حالا برای اینکه ما موضوع رو معین بکنیم میتونیم یه طیفی رو در نظر بگیریم. خب کسایی که در قسمت کم عمق هستن تأثیر کمتری میپذیرن، هر چه جلوتر برن برخی صنایع تأثیر قوی‌تری میپذیرن. پس اولین مسئله اینه که برخی کسب و کارها تأثیر ضعیف میگیرن و برخی کسب و کارها تأثیر قوی میگیرن نسبت به این تحولاتی که داره رخ میده، که گفتیم هم که صنعت چهار تقاطع مجموعی از فناوری ها و ابزارهایی است که در حوزه
یه پرانتز کوچیک باز بکنم، توصیف اون چهار راهه که چیز اونم یک در حد چند ثانیه یه بار دیگه تکرارش بکنی، به نظرم شنیدنش خالی از لطف نیست. اون بحث بایو و
بله هم نداشتم عرض میکردم که صنعت چهار چون از کم غایتش بحث این همزیستیه، چیزی میگیم غایت یعنی این که سیر تحولات رو که دارید میبینید احتمالا پیشبینی میکنید و اصلا علاقه این که رهبران برها این فناوری ها دارن و خود این فناوری ها داره رقم میزنه اینه که ما در انتها باید ببینیم که این رویارویی و سرنوشت این دو چی میشه. بله، بحث بر سر این بودش که ما یک سری ابزارها رو تونستیم توسعه بدیم در ادامه تحولات دیجیتال و آن چیزی که برچسب انقلاب صنعتی مثلا سوم رو خورده، مثل روباتیکس و اتوماسیون، مثل اینترنت اشیا، مثل عرض کنم خدمت شما که augmented reality واقعیت افسوده، عرض کنم مثل که حالا به پرینتر سبودی من بخش من کردم تلاش برای ترجمهش میکنم عرض کنم خدمت شما و مجموعی از این رو مفاهیم که تو حوزه بحث مربوط به رایانش ابری و و و امثال اون، یعنی مجموعه به یک خانواده و یک شبکه ای از فناوری هایی که توسعه پیدا کردن در ادامه تحولات دیجیتال، و گفتیم از اون سو هم در حوزه زیست شناسی خب تحولاتی داشتیم در حوزه اصلاح ژن، در حوزه نوروساینس، نوروتکنولوژی یعنی فناوری های عصبی و غیره، و همینطور اینا هم خب تصریح کردیم که بحث عرض کنم که انعطاف پذیری عصبی و پایه هوش طبیعی بر شبکه عصبی و پایه عرض کنم خدمت شما که هوش مصنوعی که در مقابل اون هست بر پایه حالا الگوریتم هست که ممکنه از الگوهای شبیه سازی شده از شبکه های عصبی ایجاد بکنم، ولی این طرف مغز ما یک موجود زنده است و گفتیم که مطالعاتی که در چند دهه سال گذشته انجام شده نشون داده که مغز زنده است و این عصب‌ها و نورون‌ها یاد می‌گیرن، خودشون اصلاح می‌کنن، روابطشون رو بله تغییر میدن، و گفتیم مفهومی به نام انعطاف‌پذیری عصبی یا نوروپلاستیسیتی این رو کمک می‌کنه و این موضوع زاینده بودنش خب به هر حال کاملا دست بالا با هوش طبیعی قرار باشه. عرض کنم خدمت شما که پس به این معنی که تقاطع حوزه زیست شناسی و فناوری‌های دیجیتال که خانواده ازشون برشمردیم غایت عرض کردم میشه چطور اینها انسان و هوش مصنوعی بتونه همزیستی کنه. خب همینجا چند دیدگاه ایجاد میشه، چون شما فهمید حالا بگم که بعد دوباره باز برمیگم به خط اصلی بحثمون. یه دیدگاه اینه که یک آینده تاریکی رقم میخوره و عرض کنم خدمت شما که بشر به سمت نابودی میره، چه اون بعد فناوری های زیستیش توسعه پیدا بکنه و بحث های ترابشریت و مواردی از این جنس. خب یه دیدگاه هم اینه که عرض کنم خدمت شما که انسان دست بالا رو داشته باشه و بتونه جذب و هضم بکنه و از مواهب این
فناوری‌ها و ترکیب‌ها
بتونه عرض کنم خدمت شما که بهره مند بشه حالا در ساخت جهان. این یه موضوع پیچیده‌ای که همونطور که در باز به مقدمه عرض کردم باید باش مواجه بشیم، یعنی هر کس می دیدگاه خودش رو داشته باشه، میتونه بگه که من میدونستم گالی بده کاراکتر داشت دیگه آره. این بد میشه و تلخ میشه، یا نه خیلی مثبت باشه و بره در آغوشش بکشه و در ساختش و در توسعهش مشارکت کنه و ازش لذت ببره. اینا دیدگاه های مختلفن. برگردیم این مسیری که الان داره طی میشه، خب داره صنایع رو تغییر میده. وقتی صنایع تغییر بکنن یعنی شیوه های تولید محصولات و خدمات تغییر بکنن، قاعدتا کسب و کارها تغییر میکنن، کسب و کارها تغییر بکنن،
خب اون مشاغل
شغل هایی که تعریف شده برای تقسیم کاری که هر کس کسب و کار توسعه پیدا کرده تغییر میکنه. خب آدم هایی هم که میخوان برن اونها رو بردارن که موضوع و کان اصلی گفتگوی ما ان شاء الله خواهد بود، اینه که خب اونها بعد موقعیتشون دیگه تغییر میکنه.
یه نقطه بذاریم رو همین جمله تا بعد از اون با این سوال که حرفه چهار و تفاوتاش با مشاغل و مسیر سنتی شغلی که داریم چه خواهد بود خدمتتون برسیم. رضا جان ما یک درکی پیدا کردیم و قرار شد که از این سوال شروع بکنیم که این مسیر حرفه چهار و توصیفی که الان میخوای ارائه بدی ازش چه فرقی با مسیرهای شغلی حالا اون بیان سنتی ما از اون مسیرهای شغلی داره.
من ابتدا اینو عرض بکنم که وقتی میگیم مثلا مسیر حرفه چهار یک نوع واژه سازیه، بنابراین الزام نیست که توش بمونیم یا بخوایم ازش مثلا خیلی تلاش بکنیم که دفاع بکنیم.
درست.
منظور اینه که در چهارچوب صنعت چهار و انقلاب صنعتی چهار حرفه ها چطور تغییر میکنن و ما چطور میخواد براشون برنامه ریزی کنم. مثلا چون حرکت
حالا تو اون زنجیره هم که تو توصیف کردی چون انقلاب صنعتی 4 اصالت داشت.
بله 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 من از اینجا خواستم بگم که یعنی خیلی روی کلمات و عبارات دارم، ولی ایده اصلی اینه که ما از بعدم میگیم حرفه 4 چون میخوایم متحد به یه دستگاه و یک مجموعه باشیم که داریم میچینیمش تا بریم و این برنامه‌ریزی حرفه رو در آخرش انجام بدیم. ببین بحث اصلی که وجود داره اینه که خب در گذشته یک مسیر یا همین الان هم هست، اینم بازم با تصریح بکنیم اینطور نیست که یک دیوار کشته باشیم بگیم خب از این لحظه به بعد و از اینجا به بعد دیگه انقلاب صنعتی 4 نه تو برای سی من نمیپذیرمت. اینا با هم دیگه حرکت میکنن، یکی زودتر وارد این جهان میشه و یکی دیرتر وارد این جهان میشه. الان دیگه کسی نمیگه الکتریسیته میخوام یا نمیخوام، همه دارن دست. ولی شاید مثلا 130 سال پیش بحث میشد که من اصلا نمیخوام. الان دیگه کسی اصلا راجبه، حالا همچنان راجبه شبکه‌های مجازی بحثایی از حتی سیاست مدارای بزرگی هستن که یا حتی چهره های سلبریتی بزرگی که مثلا شبکه مجازی حضور ندارند. خب ولی به هر حال فراگیر شده. عرضم اینه خدمت شما که این یه انتخاب با یک فاصله زمانی رخ میده، ولی عرضم اینه یه مسیری وجود داره که در حال حاضرم در خیلی از مشاغل برای خیلی افراد داره دنبال میشه. نشون به نظر میرسه که بر اساس این ایده ای انقلاب صنعتی این مسیر داره کم تکون میخوره. این مسیر چطوریه که همه ما عمدتاً درگیرش هستیم؟ خب ما چندین سال در چارچوب نظام و سیستم آموزش پرورش عرض کنم که تحصیلات کسب میکنیم برای اینکه آماده بشیم که زندگی بکنیم در این دنیای جدید و که دنیای پیرامون ما هستش. از طرف دیگه آموزش هایی رو در دانشگاه میبینیم و مهارت هایی رو کسب میکنیم. حالا من کاری ندارم بخش تو متوسط دانشگاه اینجا ازش بگذاریم. یک سیستمی هست که طراحی کرده که شما آموزش میبینی، بر اساس آموزش مسلح میشی به دانش مهارت برای اینکه بری در بازار کار و از قبل برای شما در بازار کار اون شغل تدارک شده، میری اون شغل رو برمیداری در یه بازه ای که طول عمر کاری شما هست مثلا 30 سال انجام میدی و بعد بازنشسته میشی و میری. ایده تامین اجتماعی هم در کنار اون مثلا 100 خورده سالی که شکل گرفته. خب قبل‌تر از اون نبوده. شما 200 سال پیش 250 سال پیش بگی من حقوق بازنشستگی میگیرم، تو این سیاره کسی نمیفهمید که این یعنی چی حقوق بازنشستگی میگیرم، ولی الان دیگه جا افتاده چون ایدهش ساخته شده و داره استفاده میشه. خب این برنامه‌ریزی یه برنامه‌ریزیه که شما دنبال تضمین کردن و امنیت شغلت هستی و یک بار شغل انتخاب میکنی یا دو بار انتخاب میکنی، حالا تو مرتبه ضعیفتری باشی ممکنه دو شغله باشی الی آخر، ولی طراحیش به این صورت داره شکل میگیره. میتونی به این شکلی برنامه‌ریزی یا مثلا مسیر حرفه‌ای خطی، ولی ایده اینه که در چارچوب صنعت 4 دیگه مسیر حرفه‌ای شما خطی نیست، غیر خطیه. دیگه شما نمیخوای که یکی از ایده های مشهورش اینه که شغلت رو تضمین بکنی، باید مهارت های خودت رو تضمین بکنی. دیگه ایده این که من مثلا 30 سال یک شغل رو انجام میدم، نه، چون داره همه چی تغییر میکنه. وقتی تغییر میکنه قاعدتا صنعت که تغییر میکنه باز شغلش
شغلی نداریم که 30 سال دوام
بیاره. اون شغل تغییر میکنه، شغل تغییر میکنه، خب بعد یکی بیاد اون شغل بتونه انجام بده. بنابراین و از طرف دیگه این پس یک ماهیتی که وقت داره فناوری رشد پیدا میکنه و پرتأثیر میشه، پردامنه میشه و تأثیراتش و قوی میشه تأثیراتش، عرض کنم که صنایع رو متحول میکنه، شغلاش رو متحول میکنه. از طرف دیگه خب ما گفتیم یکی از ارکان اصلی صنعت 4 روباتیکس و اتوماسیونه، اون که میاد وسط یه سری شغلا رو برمیداره و این ربات ها و اتوماسیون اون شغلا رو انجام میدن و عرض کنم این هم یک نیروی دومیه که دیگه این شغلا رو داره تکون میده.
کارهایی که دستورزی داشته و
حالا اینا روشش بله بحثه. بله بله، یعنی این یک بحث سوال کلیه که حالا ما جلوتر بریم یک عرض کنم چکلیست و چارچوبایی رو هم در نظر گرفتیم که انشاءالله بتونیم امروز گفتگوام حداقل برای یک گروهی مفید به صورت عملیاتی واقع بشه. عرض کنم خدمت شما که بهش خواهیم پرداخت و بله خود این که چطور شما ارزیابی کنید که اون صنعت چطور تحت تاثیر قرار میگیره خودش به هر حال یه موضوع و سوال مهمه، ولی در هر صورت میخوام بگم بر اساس این نیروها شغلها تغییر میکنه دیگه. پس برنامه‌ریزی و مسیر حرفه‌ای ما مسیری نیستش که بخوایم یک دوره یک بار آموزش ببینیم مسلح بشیم و بعد برای یک دوره طولانی یک شغل رو انجام بدیم و از حفظ اون شغل مطمئن باشیم، پس بدونیم که درآمدمون داریم و براتون زندگی کنیم. این داره تغییر میکنه و متحول میشه. به خاطر همین عرض کنم خدمتشون، پس یک تحت تاثیر نیروی فناوری و بحث در ادامه اون به شکل ویژه تر تاثیر نیروی روباتیکس و اتوماسیون.
نکته جذابی بود به نظرم. حالا اگر رضا ما بخوایم توی این فضای جدیدی که میگی یه مسیر شغلی رو توصیف بکنیم، چجوری از نظر نظری اینو قاب‌بندی بکنیم؟
من الگوی رو اینجا میخوام پیشنهاد بدم و عرض کنم خدمت شما که به این صورت که خب ما کسی که دنبال کار هست و وقتی ماها میخوایم کار رو کنیم هممون، یعنی حالا همه منظورم در یه دامنه محدودی که به سن ما باشه دیگه، به استثناش رو بگذاریم بیرون، عرض کنم خدمت شما این مثلا کودکان یا سالخوردگان، افرادی که به حال دارن کار میکنن، خب قدم اول یک تقاطعی از سه محور اگر رخ بده، عرض کنم که اون کار رو ما احتمالاً کار موفق تری ببینیم، کار بکنم موفقش هم برمیگردیم. یکی این که کاری باشه که ما اولا بتونیم انجامش بدیم، این که خیلی مشخصه.
بله.
دوم این که اون کار رو دوست داشته باشیم و سوم این که بابت اون کاری که انجام میدیم به ما پرداخت بکنن. کاملا قابل تصور دیگه. بله. که قابل تصوره که شما میتونی کاری رو دوست داشته باشی، پرداخت خوب هم داشته باش، ولی نتونی انجام بدی یا جایگشت های دیگه شد. عرض کنم خدمت شما که یعنی علاقه بتونی انجام بدی و بابتش هم به پول خوب بدن ولی بهش علاقه نداشته باش. اگر این ستا کنار هم بشینه احتمالا اتفاق خوبی رقم میخوره تو انتخاب شغلی شما، ما و مسیر حرفه‌ای که داریم دنبال میکنی. خب درآمدی هم که کسب میکنی میتونه بهش بگیم درآمد مکفی، یعنی معاش ما رو بالاخره به گذران ما زندگی ما کمک میکنه. آره، میتونیم بیایم بالاتر بگیم که به رفاه ما کمک میکنه، یعنی مثلا میتونم خونه بزرگتری داشته باشم، اجاره خونه بزرگتری رو بدم، میتونم ماشین بهتری بگیرم، یک ماشین رو دو ماشین کنم الی آخر، که دیگه هممون میتونیم درکش کنیم که این یعنی چی. و یه قدم از اون بالاتر هم میتونم بگم که من دارم ثروت سازی میکنم و خیلی دیگه دارم خوب پول در میارم و ثروتمندم. خب اینم بذاریم اسمش رو محور دوم. خب اگر که من کاری بکنم که میتونم انجامش بدم، کاری میکنم که عرض کنم که دوستشم دارم، به همم پول میدن، تازه خوبم به هم پول میدن، عرض کنم و میتونم پولم هم ذخیره کنم و از رفاه هم عبور بکنم، این احتمالاً در چارچوب چیزی قرار میگیره که بذار بهش بگیم فلسفه موفقیت. خب در اینجا میتونیم بگیم که خب من میتونم کارم بکنم، پولم بگیرم ولی خوشحال نباشم. اینجا مثلا دنبال معنی میگردم، دنبال خوشنودی و رضایتمندی میگردم، اینو بذاریم اسمش رو فلسفه رضایت. یعنی شما دنبال کاری هستی که در یک محور دوستش داشته باشی، توامند بشی، درآمد. حالا من به جایگشتاش کار ندارم،
بریم بعد برگردیم. آره. دوباره بازش کنیم.
کاملا همسوه با بحث همزیستی انسان با ماشین که قایت صنعت چهاره.
بله. برام خیلی جذابه. بخش پایانی گفتگوی من با جناب آقای دکتر رضا همایی در خصوص مسیر حرفه‌ای 4 یا اون شرایطی که ما باعث خودمون رو با انقلاب صنعتی 4 تطابق بدیم. رضا جان خیلی توصیف جذاب و برای من آموزنده‌ای بود.